ساعت 24:12 به وقت تهران. صدای ما رو از پراگ می شنوید. در نیمه شب ایران و نخستین ثانیه‌های آغازین روز پنج شنبه 8 مهر ماه 1399 خورشیدی هستیم در مجله نیمه شب رادیو فردا. به شما خوش آمد میگم. من مرتضی قاسم‌فر هستم و در دقایق پیش رو میزبان شما خواهم بود با گزارش‌ها و گفتگوها. آخرین خبرها ایران و جهان رو هم همین ابتدا با همکارم شاهین بشیری همراه میشیم تا ببینیم که چه خبر هست. چای
با سلام. سخنگوی وزارت بهداشت تعداد رسمی قربانیان بیماری کووید 19 در شبانه روز گذشته در ایران را 415 نفر اعلام کرد. تا کنون شمار مرگ و میر ناشی از ابتلا به ویروس کرونا به 400 نفر در روز نرسیده بود و رقم اعلام شده در روز چهارشنبه رکورد تازه‌ای در این زمینه محسوب می شود. به گفته سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته نزدیک به 7000 نفر هم به تعداد مبتلایان افزوده شده است.
از ویروس تا کنون تعداد 6824 بیمار مبتلا به کووید 19 بر اساس معیارهای تشخیص قطعی شناسایی شدند که 2490 نفر از این عزیزان در مراکز درمانی بستری شدند. در حال حاضر تعداد 5012 بیمار مبتلا به بیماری کرونا به دلیل شرایط بالینی نامناسب در مراکز درمانی کشور بستری هستند.
شمار قربانیان تا کنون به حدود 34000 نفر و مبتلایان هم نزدیک به 600000 نفر است که بار دیگر ایران را در زمره کشورهای پرخطر جهان قرار می‌دهد. چندین نهاد داخلی و بین‌المللی از جمله چند تن از اعضای ستاد مقابله با کرونا تعداد مرگ و میر و مبتلایان را 2 تا 4 برابر آمار رسمی می‌دانند. همزمان با تبدیل شدن اعتراضات در بلاروس علیه حکومت الکساندر لوکاشنکو به اعتصاب عمومی روز چهارشنبه، وزیر کشور بلاروس هشدار داد که نیروهای امنیتی علیه افرادی که به گفته او در خرابکاری و حملات تروریستی شرکت کنند از گلوله‌های واقعی استفاده خواهد کرد. روز گذشته نیز الکساندر لوکاشنکو درخواست اپوزیسیون برای اعتصاب عمومی را اقدامات گروه‌های تبهکاری سازمان یافته توصیف کرد.
Это действия организованных преступных групп с признаками терроризма.
رئیس جمهوری بلاروس در واکنش به این اعتراضات گسترده و صلح‌آمیز که از 2 ماه پیش آغاز شده گفت کشور با تهدیدهای تروریستی روبروست. معاون نخست وزیر روسیه تاتیانا گولیکووا روز چهارشنبه اعلام کرد که 90% از ظرفیت بیمارستان‌ها در 16 منطقه این کشور از بیماران مبتلا به ویروس کرونا پر شده است.
На утро вчерашнего дня оставались свободными 19.1% коечного фонда. При этом доля свободных.
این در حالی است که ماه گذشته ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از آغاز تهیه واکسنی برای مقابله با ویروس کرونا خبر داد و اعلام کرد که یکی از دخترانش از واکسن استفاده کرده است. در کشورهای نظیر آلمان، فرانسه و سوئیس که خدمات بهداشتی قوی تری دارند در مورد اشغال اکثر تخت‌های بیمارستان‌ها توسط بیماران مبتلا به کووید 19 نگرانی‌های جدی وجود دارد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز چهارشنبه مدعی شد که تحریم‌های آمریکا علیه تهران در نفس‌های آخر خود است. حسن روحانی در این حال گفت ایران در شرایط جنگ است و افزود وقتی 50 میلیارد دلار درآمد ناشی از فروش نفت در کشور وجود ندارد، معلوم است که در شرایط تحریم به مردم فشار می‌آید. از زمان خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت 97 نه تنها تحریم‌های معلق شده این کشور علیه تهران بازگردانده شده، بلکه دولت دونالد ترامپ رهبر جمهوری اسلامی و بسیاری از مقام‌ها و نهادهای حکومت ایران را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. و کیوان ظهیری فرمانده انتظامی غرب استان تهران روز چهارشنبه از کشف و توزیع 300000 انسولین قلمی احتکار شده در غرب استان تهران خبر داد. آقای ظهیری در خصوص متهمان این پرونده به نام شخص یا نهاد خاصی اشاره نکرد و تنها گفت که 2 فرد واسطه تاکنون دستگیر شدند و وارد کننده نیز مشخص شده و در روزهای آینده دستگیر می شود.
سپاس از شاهین بشیری. اما نگاهی می کنیم نزدیکتر به این مطالب. جهش بیسابقه آمار قربانیان کرونا در ایران در سومین موجش. تحقیق و تفحص مجلس ایران از مدیرعامل منطقه آزاد قشم آغاز می شود. پیام نماینده ویژه آمریکا به ایرانیان در روز کوروش بزرگ، آخرین خبرهای ورزشی، مجله سینمایی و بیشتر از اینها در همین مجله نیمه شب که امیدوارم تا انتها ما رو همراهی کنید. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت ایران تا کنون حدود 25% پرستاران ایرانی به کرونا مبتلا شدند. در این حال 694 بیمارستان کشور درگیر بحران شیوع بیماری کرونا هستند. سیما لاری با اعلام اینکه 27 استان در وضعیت قرمز قرار دارند گفت بیش از 5000 تن از بیماران مبتلا به کرونا در وضعیت شدید این بیماری و تحت مراقبت ویژه قرار دارند. بیشتر بشنوید از وحید پور استاد.
آمار رسمی قربانیان ویروس کرونا در ایران با یک جهش انفجاری به 415 نفر در یک شبانه روز رسید. مقام‌های رسمی در ایران شمار کل قربانیان به کرونا را تا به امروز 33714 نفر اعلام کردند. آمارهایی که محل تردید و ابهام بوده. کامیار علایی، پزشک و رئیس انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین‌الملل:
متاسفانه شاهد پیک سوم هستیم که این پیک بدتر از دو پیک قبلی بوده، هم نسبت به موارد ابتلا، هم نسبت به موارد مرگ و میر، که قسمتی از اون به خاطر تغییر ماهیت در واقع موتاسیونی که در خود ویروس صورت گرفته که باعث شده که عفونت پذیریش بیشتر شده، و از طرف دیگه به دنبال سیاست‌های در واقع شرکنسفکن ایران باعث شده که در واقع سیستم بهداشتی درمانی خسته بشن و مردم هم سرگردان بشن که چه سیاستی درست هست، و همین مسئله باعث شده که ما میبینیم گزارش‌های روزانه تا 300 مورد رسمی، ولی قطعاً غیر رسمی ممکنه 600 مورد و حتی بیشتر هم گزارش بشه، و تقریباً هیچ شهری نیست که موارد فوتی گزارش نشده، و میزان آلودگی به حدی است که در واقع هر فردی رو که من باش صحبت میکنم کسی نیست که از نزدیکانش یکی مبتلا یا فوت نکرده باشه.
در تازه‌ترین اظهار نظر حسین قشلاقی، عضو شورای عالی نظام پزشکی، گفته آمارهای کرونا در ایران پایین ارائه می شود و آمار قربانیان کرونا در ایران 3-4 برابر آمار رسمی است که وزارت بهداشت اعلام می کند. محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران، هم با شرکت در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به اینکه ستاد ملی کرونا توجهی به نظرات شورای شهر ندارد گفت آمار بسیار بالاتر از آن چیزی است که اعلام می شود.
متاسفانه تصمیمات دیر گرفته میشه، ما پشت کرونا تصمیم میگیریم، کرونا جلوتر از ما داره حرکت میکنه. من هنوزم پیشنهادم اینه که ما چون داریم به این پیکی که داره بالا میره و تعداد فوتیار روز به روز داره افزایش پیدا میکنه، چون ما اطلاعات آمار به زهرا داشتیم بیشتر از بقیه، به من خیلی وقت پیش گفتم که این آمار بالاتر از اون چیزیه که گفته میشه، و علتش هم این بود که ما آمار به زهرا رو در اختیار داشتیم، آمار بیمارستان رو که نداشتیم، ولی آمار اونجا رو داشتیم که اون آمارش دقیق‌تر از آمار بیمارستان است. چون ما در یک نقطه ما رو جمع می‌کردیم و مشخص بود که کرونا داره ما رو شکست میده به جایی که ما اون رو شکست بدیم. بله. هنوزم داریم دیر تصمیم می‌گیریم.
رضا کرمی محمدی، رئیس سازمان مدیریت بحران تهران، نیز با مقایسه آمار قربانیان کرونا و کشته شدگان جنگ ایران و عراق گفت جدی تلقی نکردن این بیماری به زودی سبب تبدیل شدن آن به یک فاجعه بین‌المللی خواهد شد. محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن:
متاسفانه ما همزمان شاهد روی کار بودن دولتی ناکارآمد و وزیر بهداشتی نالایق هستیم که متاسفانه ایشون هیچ استحکامی و قدرتی در خودش نمیبینه که بتونه محکم برای اجرای پروتکل‌ها و دفاع از پرسنل جانبرکف بهداشت و درمانی که دارن واقعا جانفشانی میکنن برای درمان این بیماری وایسته و از اینها پشتیبانی بکنه. در ماهایی که افراد مبتلا هر روز هزار اضافه میشه و صدها نفر دارن مثل برگ خزون روی زمین میریزن، ما شاهد هیچ برنامه عملی برای اونها نیستیم، تنها اختصاص دادن به چند تا سخنرانی و نوشتن پروتکل های روی کاغذ، اما اجرای اون و دریغ از اجرای یک مقدار قاطع و صلابت در اجرای این برنامه ها و پروتکل ها.
سعید نمکی وزیر بهداشت دولت حسن روحانی با اشاره به اینکه در وزارت بهداشت بی برنامگی نداریم میگوید عادی انگاری مردم خوب نیست، اما عادی انگاری مسئولان بسیار بدتر است. وزیر بهداشت همچنین گفته به ما میگویند که واکسنی که در چین یا فلان کشور ساخته شده بر روی مردم ایران نیز تست شود، که گفتیم ما موش آزمایشگاهی نیستیم. سعید نمکی وزیر بهداشت چندی قبل هم انتقادهای بسیار تندی بر تصمیم گیری های پیرامون کرونا کرده بود، هرچند مشخص نبود او علیه چه فرد یا افرادی سخن میگوید.
چند ماهی که من و همکارانم داریم التماس میکنیم کجای دنیا وزیرش و پرسنل بهداشت و درمانش التماس میکنن؟ ببینید کشورها که توفیقی حاصل کردن در جمع‌جور کردن اپیدمی، ببینید وزیر بهداشت مینویسه میخواد همه مکلفن به اجرا، اما اینجوری نیست. اینجا وزیر بهداشت تمنا میکنه، زانو میزنه، خواهش میکنه، بازم گوش نمیده. ما نوشتیم در تهران آقا این داخل شهر منبع عفونت و توسعه ویروسی که امروز هم به شما میگم با موتاسیون هایی که ویروس پیدا کرده قدرت سرایتش شده 10 برابر. یعنی من و همکارانم هم فقط باید تعیین رودخانه جنازه و زخمی جمع کنیم؟ این نمیتونم کرد.
با وجود این قبیل انتقادها که دستورات ستاد کرونا نه تنها نقض می شود، بلکه دولت هم تاکنون تصمیمی شفاف و قاطع در این مورد نگرفته. در روزهای گذشته سازمان تبلیغات اسلامی اعلام کرده مراسم 13 آبان در سالروز تسخیر سفارت آمریکا در تهران را با رعایت پروتکل برگزار می کند. نصرت الله لطفی قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی:
با حذف راهپیمایی و تجمعات متراکم سنواتی قبلا داشتیم، امسال انشاءالله به صورت کاملا رعایت اصول بهداشتی با 3 تأکید خاص: فاصله اجتماعی، ضرورت استفاده همگان از ماسک و اکتفا به زمان حداقلی در برگزاری مراسم.
در روزهای گذشته تجمعی با عنوان عید بیعت توسط برخی نهادها در ورزشگاه امام رضا در مشهد برگزار شد. جواد آریان منش فعال سیاسی اصولگرا در گفتگو با وبسایت جماران اهداف برگزار کنندگان تجمع مشهد را سیاسی خواند و گفت باید با هنجارشکنانی که با رفتارهای پرخطر خود جان دیگران را به خطر می‌اندازند برخورد کرد. اگرچه سعید نمکی وزیر بهداشت درباره این تجمع سکوت کرد، اما سخنگوی وزارت بهداشت از آن با عنوان جنایت واقعی یاد کرد و رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز گفت جشن مذهبی چند هزار نفری در مشهد همزمان با شیوع وسیع کرونا کارخانه تولید بیمار بود.
وحید پوراستاد گزارش می‌داد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه با تحقیق و تفحص از عملکرد منطقه آزاد قشم موافقت کرد. منطقه‌ای که به گفته احمد مرادی نماینده درخواست کننده این تحقیق و تفحص به جولانگاه تصرف اموال عمومی برای حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و نزدیکانش و به ویژه برادرش حسین فریدون بدل شده است. پایان نقل قول. الهی روانشاد در همین باره گزارش می‌دهد.
به گزارش خانه ملت، ارگان خبری مجلس شورای اسلامی، این نهاد با اکثریت قاطع نمایندگانش با تحقیق و تفحص از عملکرد منطقه آزاد قشم موافقت کرد. احمد مرادی نماینده بندرعباس و قشم در جلسه روز چهارشنبه گفت که تصورش این است که انگیزه‌ای برای مبارزه با اقدامات غیرقانونی مدیرعامل و برخی مدیران منطقه آزاد قشم وجود ندارد و تاکنون با لابیگری و ایجاد رانت اجازه ورود هیچ نماینده‌ای به این موضوع داده نشده. او از حسن روحانی پرسیده کدام ویژگی ممتاز مدیریتی مدیرعامل منطقه آزاد قشم برای شما حائز اهمیت بوده که به رغم داشتن پرونده چند میلیاردی اختلاس و سوء استفاده مالی، سرنوشت این منطقه بسیار مهم، مردم و سرمایه گذاران را به دستش سپردید. اما مناطق آزاد چگونه مناطقی هستند و چه ویژگی هایی دارند؟ حسن منصور، اقتصاددان در بریتانیا، در آغاز گفتگویی با رادیو فردا از این ویژگی ها میگوید.
پدیده مناطق آزاد در سطح جهان وجود داره و در واقع مرحله است میانی بین اقتصاد آزاد و اقتصاد کنترل شده، ولی در تمامی دنیا اقتصاد کاملا آزاد وجود نداره. در نتیجه خیلی از کشورها از مناطق آزاد تجاری استفاده میکنن. چه اتفاقی میفته در منطقه آزاد تجاری؟ معمولا این مناطق از پرداخت مالیات معافند، عوارض گمرکی نمیپردازن، نمیگیرن، تشریفات ارزی درشون وجود نداره، صادرات و واردات قرارداد بدون تشریفات بغرنج انجام میگیره، سرمایه خارجی میتونه در اونجا وارد بشه، تکنولوژی خارجی میتونه وارد بشه، در نتیجه این مناطق زمینه گذار اقتصاد به یک اقتصاد آزاد رو فراهم میکنن. در ایران این پدیده قبل از انقلاب آغاز شد ولی قوت نگرفت، ولی در سال 1372 بود که قانونی در مجلس تصویب شد و بعد از اون مناطق آزاد تجاری به وجود آمدن، تثبیت شدن و رشد کردن. در ایران کنونی امروز 8 منطقه وجود داره: قشم کیش، چابهار انزلیست، اروند، عرس، ماکو و مازندران.
نماینده بندرعباس و قشم در جلسه روز چهارشنبه حسن روحانی را خطاب قرار داده و گفته است مردم به خوبی می‌دانند نقش برادرتان حسین فریدون در ارتباط با انتصاب‌ها بی‌نظیر بوده و افسوده باز هم مردم می‌دانند که قشم نه یک مرکز تولیدی و صنعتی بلکه حیات خلوت رئیس جمهوری، نزدیکان و مدیران ارشد این دولت است و به همین دلیل جولانگاه تصرف در اموال بیت المال شده است. اما حسین فریدون برادر حسن روحانی چگونه سوابقی دارد؟ روشنک استرکی تحلیلگر اقتصادی در قبرس در گفتگو با رادیو فردا از فساد گسترده حسین فریدون و پرونده هایش میگوید.
حسین فریدون برادر حسن روحانی از ابتدای تشکیل کمپین‌های انتخاباتی روحانی همواره در کنار او دیده می‌شد و از چند وقت بعد از تشکیل دولت اول روحانی که او هم به عنوان یکی از اعضای کابینه و دستیاران روحانی وارد کابینه و دولت شده بود، خبرهای درباره فسادهاش منتشر می‌شد و حتی رقبای دولت می‌گفتند او دارای روابط پیچیده‌ای هستش که این روابط حتی می‌تونه به منافع کشور ضربه بزنه. دو سال پیش هم پرونده علیه او در دادسرا باز شد. اول گفته شده بود که اون پرونده مربوط به تخلف تحصیلی او در مقطع دکترا است، اما بعدها مشخص شد که حسین فریدون داره پرونده‌های متعددی در مورد فساد اقتصادی و تخلفات اقتصادی هست. او محاکمه شد و یکی از بارزترین اتهاماتی که بهش وارد شده بود کار چاخکنی با سوء استفاده از برادر و دستیار روحانی بودن و حضورش در کابینه بوده. حتی گفته شد که او صدای حسن روحانی رو جعل کرده و رشوه‌های کلانی هم دریافت کرده و در پرداخت حقوق‌های نجومی و جابجایی افراد به عنوان مدیران کلان و میانی کشور نقش ایفا کرده و رشوه می گرفته. او در دادگاه نهایتا به 5 سال زندان محکوم شد و در یک قلعه محکوم شد به ردمال 31 میلیارد تومانی که به عنوان رشوه دریافت کرده بود. یعنی یکی از مدیران ارشد کابینه روحانی 31 میلیارد تومان رشوه دریافت کرده بود در طی 5 سال. این که الان اسم او دوباره در پرونده منطقه آزاد قشم هم به چشم می‌خوره، بیانگر این حقیقته که ساختار جمهوری اسلامی به شدت معیوبه و هر کسی که به این ساختار وارد بشه، درهای رانت و فساد به روش شده میشه. و نکته قابل توجه اینه که خانواده فریدون، حسن روحانی و برادرش از ابتدا در جمهوری اسلامی دارای سمت بودن و از بدنه اصلی نظام به شمار میرن و از صدها فیلتر هم رد شدن. آدمهای مطمئن بیت و آدمهای مطمئن شورای نگهبان هستن و نهایتا به دفتر ریاست جمهوری رسیدن و الان داریم میبینیم که چه فسادهایی داره از مدیران ارشد این کشور سر میزنه.
قاسم شعله‌سعدی، حقوقدان و نماینده پیشین مجلس، به رادیو فردا میگوید که پرداختن مجلس تنها به این مورد شایبه برانگیز است.
گر حکم شود که مست گیرند، در شهر هر آن که هست گیرند. مصوبه امروز مجلس جالب هست، راجع به تحقیق و تفحص در مورد عملکرد منطقه آزاد قشم. این از مواردی است که به قول علی ابن ابی طالب، کلمت الحق یراد به هل باطل. البته که مجلس نه تنها حق بلکه وظیفه داره در امور کشور بررسی، نظارت، تحقیق و تفحص کنه، ولی مشکل اینجاست که آیا نسبت به همه موارد این حقش رو میخواد اعمال کنه یا نه. از یه طرف هم دفاع کردن از حسن روحانی و تیمش و برادرش و غیره کار مشکلی، چون انقدر گند زدن اینا که اصلا قابل دفاع نیستن. خب اگر که اینا تخلفی ندارن، کسی که پاکه چرا باید نگران باشه؟ متاسفانه اگر که مجلس بخواد یک اقدام بی‌طرفانه بکنه، آیا مجلس حاضره که از عملکرد قوه قضاییه که رئیسش با رئیس فعلی مجلس در جریان انتخابات 96 به هر حال ائتلاف کردن انجام بده؟ آیا مجلس حاضره نسبت به عملکرد آستان قدس تحقیق و تفحص کنه؟ آیا مجلس حاضره در مورد عملکرد سپاه تحقیق و تفحص کنه؟ البته من یه مانع دیگه هم میدانم و اون این هست که نهادهای زیر نظر رهبری هم مجلس نمیتونه دخالت کنه، جرأت نداره. خلاصه مشکل اینجاست که همه این تخلفات رو دارند، مخصوصا این مناطق آزاد. یادم هست دوره‌ای هم که احمدی نژاد اومد سر کار، سه منطقه رو گفته بودند پاتوهای رفسنجانی نیست. یکی از این سه مورد همین مناطق آزاد بود. حالا لابد هدف رفسنجانی یعنی همین حسن روحانی هم همین اتهام‌ها رو میتونه داشته باشه.
حسن منصور، اقتصاددان در بریتانیا، نیز به همین نکته اشاره میکند و میپرسد در میانه این همه فساد چرا مجلس تنها انگشت بر این گذارده است؟
کاملا طبیعی است که در کشوری که در درونش نرخ ارز از 10,000 تومان، 13,000 تومان، 20,000 تومان، 32,000 تومان فرق میکنه، ولی در اون جزیره نرخ ارز بسیار بسیار پایینه و بدون این مقررات وارد میکنند، این وسوسه وجود داره که جنس از اونجا وارد کنند به اون جزیره آزاد و بعد از اونجا داخل کشور بکنند و به قیمتهای جاری ارز بفروشند. این سبب شده است که تاریخچه جزایر آزاد، این مناطق آزاد، نشون داده است که صادرات کشور از این رهگذر در بعضی موارد به اندازه 1/3 وارداتش بوده، یعنی واردات از اون منطقه به کشور تا 30 برابر بزرگتر بوده از مقداری که صادرات انجام گرفته. آخرین نکته‌ای که در این فرصت کوتاه عرض کنم، ببینید، به کار نبردن قانون به همون اندازه بد است که انتخابی سلکتیو عمل کردن قانون. امروز این آقای نماینده انگشت گذاشتش روی ضرورت حسابرسی قشم که در اونجا دست برادر رئیس جمهور در انتخاب مدیر عامل شینا. ولی سوال این است که آیا فساد فقط در اینجا انجام گرفته؟ چرا بقیه از رسیدگی و تفحص معاف باشن؟ آیا اونای دیگه سالمن؟ به این ترتیب این عملا تبدیل میشود به چماقی برای مبارزه با رئیس جمهوری که ولو که در فساد غرق است، ولی به صورت انتخابی نمی شود فقط فساد رو به ایشون حواله کرد، بلکه مجموعی نظام رو باید دید و باید دید که این مناطق دیگر در مجموع چگونه اداره شدند، به چه کسی حساب پس دادند و این وظیفه محوله مناطق آزاد رو چگونه انجام دادند.
احمد مرادی، نماینده بندرعباس و قشم در مجلس، گفته است که اطمینان می‌دهد که در صورت رسیدگی مجلس، تخلفات برخی افراد متجاوز به حقوق مردم در رابطه با منطقه آزاد قشم برملا خواهد شد و در غیر این صورت کشور در معرض تهدید قرار خواهد گرفت.
گزارش الهی روانشاد رو می‌شنوید.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجور که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
مجله نیمه شب رو ادامه میدیم با گزارشی دیگر. نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای ایران به انگیزه 7 آبان ماه در یک پیام ویدیویی روز بزرگداشت کوروش بزرگ رو به مردم ایران شاد باش گفته. الیوت آبرامز همچنین با برشمردن عملکرد جمهوری اسلامی در نقض حقوق بشر یادآور شده که حکومت مذکور با دستاوردهای کوروش بزرگ در تناقض است. جزئیات این پیام و مسائل پیرامونش رو بشنوید از بکتاش خمسه‌پور.
نماینده ویژه ایالات متحده برای ایران در این پیام پس از معرفی خود میگوید به نمایندگی از ایالات متحده میخواهد برای ایرانیان در سراسر جهان روز کوروش بزرگ خوشی آرزو کند.
On behalf of the United States, I want to wish Iranians around the world a happy Cyrus the Great day.
الیوت آبرامز اشاره می‌کند کوروش میراث ماندگار بردباری دینی و حقوق بشر را از خود بر جای گذاشت که برای بسیاری از رؤسای جمهوری آمریکا از جمله توماس جفرسون، از نویسندگان اعلامیه استقلال آمریکا و اساسنامه ویرجینیا برای آزادی ادیان الهام بخش بود.
Cyrus left an enduring legacy of religious tolerance and human rights that inspired many of our presidents, including Thomas Jefferson, the author of the Declaration of Independence and the
Virginia Statute of Religious Freedom.
نماینده ویژه ایالات متحده برای ایران در این پیام میگوید که همچنان به ارج گذاری کوروش در آمریکا ادامه میدهند و اشاره دارد که به تازگی شهر لس آنجلس با الهام از استوانه کوروش یک تندیس آزادی همانندش ساخت و ده ها هزار ایرانی آمریکایی برای جشن رونماییش بیرون آمدند.
We continue to honor Cyrus in America. Recently, the city of Los Angeles was inspired by the Cyrus cylinder and built a freedom sculpture in its likeness. Tens of thousands of Iranian Americans came out to celebrate its unveiling.
وی سپس خاطر نشان می کند رژیم نمی خواهد مردم ایران روز کوروش را جشن بگیرند و به ایرانیان اجازه نمی دهد که امروز در آرامگاهش گرد آیند.
But the Iranian regime doesn't want its own people to celebrate Cyrus Day, and it won't allow Iranians to gather at his tomb today. Why?
نماینده ویژه ایالات متحده برای ایران می‌پرسد چرا؟ و در پاسخ جمهوری اسلامی را نمایانگر تناقض با میراث کوروش می‌خواند.
Because the Islamic Republic represents the antithesis of Cyrus's legacy. The Ayatollahs persecute Baha'is and other religious minorities.
الیوت آبرامز با تصریح اینکه آیت الله ها بهائیان و اقلیت های مذهبی دیگر را آزار، یهود ستیزی را ترویج می‌دهند و وکلای حقوق بشر را به زندان می‌اندازند، اشاره می‌کند که رژیم کشتیگیر قهرمان نوید افکاری را شکنجه و اعدام کرد تا معترضان را بترساند و یادآوری می‌کند که سال گذشته صدها ایرانی بیگناه را به ضرب گلوله در خیابان‌ها کشت.
And last year it shot hundreds of innocent Iranians dead in the streets. This regime doesn't want Iranians to remember the wisdom and tolerance of Cyrus.
نماینده ویژه ایالات متحده برای ایران در پیامش به انگیزه روز گرامی داشته کوروش بزرگ تأکید می‌کند این رژیم نمی‌خواهد ایرانیان خرد و بردباری کوروش را یاد دارند، چون به گفته وی چون این که می‌کنند مردم به یاد می‌آورند این رژیم فقط چقدر به ملت بزرگشان آسیب رسانده است.
Because as they do, the people are reminded just how much this regime has harmed their great nation. One day Iranians will be free again.
نماینده ویژه ایالات متحده برای ایران در پایان این پیام می‌گوید روزی ایرانیان دوباره آزاد خواهند بود و می‌افزاید به آن روز در پیش می‌نگرند تا روز کوروش بزرگ را آن زمان با ایرانیان همه با هم جشن بگیرند.
And we look forward to celebrating Cyrus the Great Day together with you then.
بله، گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رو شنیدید که مروری بود بر پیامی که نماینده ویژه ایالات متحده به مناسبت هفتم آبان روز بزرگداشت کوروش بزرگ برای مردم ایران فرستاده بود. اما در ادامه ببینیم شنوندگان رادیو فردا چه میگویند.
42 ساله که جمهوری اسلامی سعی کرده اون افکار قرون وسطایی و جعلی و به اصطلاح حکومت جعلی و فرهنگ جعلی خودش را جایگزین فرهنگ اصیل ایرانی بکنه. زمانی که تاسوعا عاشورا هستش، میگه به هر شکلی به هر دلیلی باید برن مردم تاسوعا عاشورا عزاداری بکنن، ولی زمانی که هفت آبان میشه برای سالگرد کوروش بزرگ میگن به خاطر کرونا نباید برین و جلوگیری میکنن. 42 ساله که جمهوری اسلامی سعی کرده فرهنگ جعلی و تقلبی خودش را به مردم ایران بقبولونه و فرهنگ اصیل ایران را زیر پا له کنه.
اگر این رژیم نمیگذاره که عکس یا مجسمه شجریان جای نصب بشه، ما ملت هم دیگه نمیگذاریم این عکسای مثل قاسم سلیمانی تروریسم و یا مثلا این آخوندهای نکرنکور رو این بنراشو تو خیابونا نصب کنید که حال آدم به هم میزنه. اینا رو میسوزونیم.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
بسیار خب، همچنان در مجله نیمه شب رادیو فردا هستید با من مرتضی قاسمفر. ادامه این مجله رو با ما همراه باشید با خبرهای ورزشی که همکارم فریبرز غریب به آگاهی میرسونه.
در فاصله 52 روز مانده تا فینال لیگ قهرمانان فوتبال آسیا و دیدار پرسپولیس با نماینده شرق این قاره، تیم سرخپوش پایتخت همچنان اوضاع و احوال مساعدی ندارد. استعفای سرپرست مدیرعاملی باشگاه و رفتن چند بازیکن اصلی این تیم از جمله مشکلات عمده فینالیست آسیاست. جلال حسینی کاپیتان پرسپولیس روز چهارشنبه در مورد اوضاع این تیم گفته:
امیدوارم که کمک بشه به پرسپولیس تو این شرایط که شرایط حساسی. کادر فنی بازیکن همه کنار هم هستن، تماسشون هستن، ولی میگم یه سری مشکلات هستش که اونا باید برطرف بشه. نیاز داریم که تو این شرایط به آرامش، امیدوارم که این آرامش زودتر به ما برسه.
مهدی علی نژاد معاون وزارت ورزش و جوانان که متولی دو تیم پرسپولیس و استقلال است، روز گذشته در پاسخ به سوالی در مورد مشخص شدن انتخاب مدیر عامل جدید پرسپولیس میگوید:
هیئت مدیره کماکان حضور دارن هر چهار نفرشون و با استعفای هیچ کدوم در هیئت مدیره موافقت نشده. سرپرست باشگاه استعفا داده از سرپرستی که هیئت مدیره فکر میکنم فردا جلسه خواهد داشت و تصمیم گیری خواهد کرد در مورد استعفای سرپرست و انتخاب حالا مدیر عامل یا سرپرست جدید.
فوتبال باشگاهی ایران 27 سال است که طعم قهرمانی در آسیا را نچشیده. از استقلال دیگر تیم پرهوادار پایتخت هم خبر رسیده. علی کریمی یکی از بازیکنان مؤثر فصل پیش این تیم که تا روز گذشته قراردادش را با آبی‌ها تمدید نکرده بود، در حال پیوستن به باشگاه افسی قطر است و در رقابت‌های این فصل لیگ برتر در داخل ایران که از هفته آینده آغاز می‌شود، آبی‌ها را همراهی نخواهد کرد. برخی از پیشکسوتان استقلال تعلل مدیران این تیم در بستن قرارداد با کریمی را باعث رفتن این بازیکن به قطر می‌دانند. رئیس فدراسیون کشتی ایران برای حل مشکلات این رشته مدال‌آور المپیکی و جهانی روز چهارشنبه به مجلس رفت. علیرضا دبیر در نشستی با اعضای فراکسیون ورزش مجلس در مورد حل مشکلات برپایی اردوهای آمادگی کشتیگیران و همچنین پشتیبانی مالی از فدراسیون کشتی از آنها درخواست کمک کرد. و کنفدراسیون بیسبال آسیا ایران را به عنوان یکی از نامزدهای میزبانی بازی‌های منطقه غرب آسیا در این رشته معرفی کرد. طبق برنامه قرار است در آذر ماه سال جاری چند تن از مسئولان کنفدراسیون بیسبال آسیا در سفری به ایران ضمن بازدید از ورزشگاه انقلاب کرج امکانات میزبانی ایران را مورد بررسی قرار دهند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 و نیم صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
بسیار خوب، میرسیم به 34 دقیقه بامداد و پایان این مجله نیمه شب رادیو فردا. سپاسگزارم از همه شما که ما رو در این وقت، در این دیر وقت یا بامداد صبح روز پنجشنبه هم همچنان دنبال کردید. من مرتضی قاسم‌فر هستم، آرزوی لحظاتی بسیار آرام برای همه شما دارم.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره علام محسنی، کارگردان فیلم مستند عیار تنها، از واکنش‌ها به این فیلم میگوید و گفتگویی میشنوید با جواد سلیمانی، تهیه کننده مستند الناز عزیز. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
هفته گذشته مستند عیار تنها ساخته علا محسنی درباره بهرام بیضایی، چهره شناخته شده فرهنگ و هنر ایران، از رادیو فردا پخش شد که بازتاب‌های گسترده‌ای داشت. درباره این بازتاب‌ها و برخی نکات انتقادی مطرح شده پیرامون این فیلم با علا محسنی، سازنده آن، گفتگو کردم و نخست از او درباره ساختار فیلم و انتخاب موضوعات آن پرسیدم.
یک موضوعی که خیلی برام اهمیت داشت این احساس غریبگی، احساس بیگانگی که در همه کارهای آقای بیضایی به نوعی مثل موتیف تکرار میشه. حالا بعضی وقتا در تم موضوع است و بعضی وقتا حتی در عنوان هست، مثل غریب و مه، مثلا باشو غریب کوچک. و موقع ساخت مستند این برام موضوعی بود که از پیش بهش فکر کرده بودم و سوالها و خود مصاحبه رو به این سمت هدایت میکردم.
با آقای بیضایی خیلی صریحی در این مستند روبرو هستیم. فکر میکنید که نوع رابطه شما با ایشون باعث شد که آقای بیضایی صریح‌تر از گذشته و شاید با ملاحظات کمتری صحبت بکنه، هم درباره پاسخ به مباحث و هم در انتخاب موضوعات که مثلا بخش‌هایی از زندگی خانوادگی آقای بیضایی هم فکر میکنم در معدود مواردی هست که گشوده میشه. رسیدن به این صراحت آقای بیضایی از کجا اومد؟
من تا جایی که یادمه آقای بیضایی همیشه تو مصاحبه‌ها، گفتگوها و جلسات پرسش و پاسخشون همین بیان صریح و گزنده و شاید به نوعی بعض وقتا تلخ زنده این که حالا طنز طنامیزم کنارش بود و داشتم. نمیدونم اینجا آیا در مقایسه با اونها آیا صریح‌تره یا نه، ولی فکر میکنم که بله، از موضوعاتی صحبت کردن که پیش از این حداقل من ازشون نشنیده بودم یا جایی نخونده بودم، از جمله از پیشینه خانوادگیشون، از مذهب پدر و مادرشون، از اون اتفاق یا اون جلسه حالا نمیدونم بازجویی یا چی اسمشو بذاریم، همراه با مسعود کیمیایی که احضار شدن. و خیلی خوشحالم از این بابت که گفتن بالاخره همه اینا باید ثبت بشه برای تاریخ ما. من در کاری از ایشون جزو گروه بازیگرانشون بودم، اون مجلس شبیه که اتفاقا به موضوع قطعه‌های زنجیره‌ای می‌پرداخت. این چند سالم اینجا افتخار داشتم به نوعی همیشه یک همکاریایی با ایشون داشته باشم، توی کارهاشون گزارش ویدیویی تهیه کنم یا تدوین کنم در کنارشون. شاید این آشنایی باعث شد راحت‌تر مثلا این موضوعات رو هم بیان کنم.
بازتاب نمایش فیلم هم خیلی گسترده بوده و نظرات مختلفی مطرح شده. دنبال کردین این نظرات رو؟
خب به واسطه این موضوع من انتظار داشتم که فیلم بازتاب وسیعی پیدا بکنه. بالاخره ایشون چهره شناخته شده ایه و بالاخره چند سالیه که از حضور در وطن محروم شده، سالهای بیشتری از کار از تدریس محروم شده. فکر میکنم که بالاخره همه اینا دست به دست برم داده با اون بچه فرهنگی چهره بی‌نظیری که دارن، نقش برجستگی دارن، همه اینا فکر میکنم دست به دست هم داده که هر موضوعی در مورد ایشون ساخته بشه فکر میکنم بازتاب داشته باشه. و در مورد عنوان فیلم عیار تنها، من فکر میکنم که الان شباهت های این دوران ما به زمان حمله مغول ها به ایران بسیار زیاده و الان هم حکومتی داریم که به تعلق خاطری به فرهنگ ایرانی نداره و انگار که با تمام قوا مشغول تاراج و یغما بردن به منابع و منافع ایرانیانه. فکر میکنم الان نقش کسانی به صاحب بیزایی توی این زمان هم دقیقا مثل همون نقش عیاران بزرگ اون زمان حمله مغول هاست، با این تفاوت که حالا اینها دیگه مبارزشون با شمشیر نیست، با قلمه، با تئاتر، سینما، با فرهنگ و هدفشون جز روشنگری، پرسشگری نیست که بزرگترین مبارزه است به نظرم.
و برخی هم از این انتقاد کردن که مستند عیار تنها نتونسته به دانسته های قبلیشون درباره بهرام بیضایی اضافه کنه.
در شروع فیلم خیلی روشن و آشکار داره یک سوالی مطرح میشه، گفته میشه که بهرام بیضایی با اون جایگاه برجسته‌ای که در فرهنگ و هنر ما داره چرا در وطن خودش جایی برای کار و زندگی نداره. فکر میکنم تمام فیلم در جستجوی پاسخی برای این سوال یا نشون دادن پاسخی برای این سوال. من متوجهم که ممکنه بعضی دوستان با توقع دیگه‌ای فیلم رو ببینن، از جمله که فکر کنن یک فیلم پورتری یا زندگی نامه‌ای قراره ببینن و متاسفم که این توقعشون رو برآورده نمی‌کنه، ولی فیلم از اول در جستجوی این سوال داره یه هشداری میده، داره میگه که این وضعیت نرمال نیست، این وضعیت عادی نیست دیگه. وقتی با بهرام بیضایی آدم این چنین برخوردی میشه تکلیف بقیه روشنه و این عیار تنها متاسفانه تنها عیار تنها نیست، هزاران هزار عیار دیگه هستن که در چنین وضعیتی از وطن خودشون تارونده شدن چون در کشور خودشون جایی برای کار و زندگی ندارن.
به تازگی فیلم مستند الناز عزیز که موضوع سرنگونی هواپیمای اوکراینی را با نگاهی به یکی از مسافرانش الناز نبی روایت می‌کند، در جشنواره مستند ایدفا در هلند از جشنواره‌های مهم مربوط به سینمای مستند در دنیا پذیرفته شده است. این مستند ساخته مانیا اکبری است و به عنوان محصولی از ایران، بریتانیا و کانادا معرفی شده است. درباره آن با جواد سلیمانی تهیه کننده این فیلم و همسر الناز نبی گفتگو کردم و نخست از او درباره ایده ساخت آن، تامین سرمایه و شرایط ساختش پرسیدم.
من بعد از این قضیه که اتفاق افتاد، حالا اتفاقایی که برای خودم افتاد خیلی طولانیه، سعی کردم حالا مصاحبه کنم در واقع این جنایتی که شد و ابعاد مختلفش صحبت کنم و بعد خب یه سری دوستانی که من اینجا تو کانادا داشتم، اینا یه سریشون هنری بودن و ایده ساخت یه فیلم یه مستند رو دادم و توی مهمونی هم در واقع فکر میکنم توی مارچ بود که من خانم اکبری رو دیدم، مانیا اکبری رو تو کانادا، و داستان صحبت شد و بعدش ایشون پیشنهاد رو دادن و بعد رفتیم جلو.
تمام کارگردان، دستیار و بقیه عوامل لوجستیکینا همه والنتیر بودن، در واقع هیچ مبلغی رو دریافت نکردن. دو هفته به فیلم برداری داشت توی ادمونتون و ایالت آلبرتا، بخش دیگه حالا اسپیچا هست که خب اضافه شد، ولی خب یه سری در واقع هزینه های اجتناب ناپذیر داشت. هزینه ها همش در واقع پابلیک دونیشن بود، ما در واقع فاندریزینگ خصوصی در واقع میشه گفت گذاشتیم، یه سری افراد اومدن کمک کردند، هیچ سازمانی چه سیاسی چه غیر سیاسی کمک نکرد، یعنی خودمون مثلا سمتش نرفتیم، می‌خواستیم در واقع فیلم مستقل باشه یا هیچ دولتی کمک نکرد.
رویکرد روایتی فیلم چگونه است؟
بخوام بگم فیلم سه جور محتوا داره. یک محتوا در مورد یه دختری بوده به نام الناز، داشته زندگیشو میکرده با همسرش خیلی ساده، ناگهان موشک میخوره به هواپیما و کشته میشه و بعد من چون درگیر قضیه بودم و رفتم ایران و مراسم خاکسپاری و اینا، اتفاقایی که اونجا افتاد و میام شرح میدم، اون چیزی رو که دیدم شرح میدم، اون چیزی رو که خانواده های دیگه در واقع شنیدم و در ارتباط بودم بر اساس اون صحبت میکنم، طور کامل در مورد غارت وسایل شرح میدم، در مورد ابعاد مختلف خود پرواز اوکراین صحبت میکنم، نقش سازمان جهانی هوانوردی صحبت میکنم و خود فیلم در واقع انتهاش با یه سری سوالات که در مورد سرنگونی پرواز به پایان میرسه، سوالاتی که پاسخ داده نشده. منتها خب توی این روند که به پایان فیلم برسیم، علاوه بر داستان پرواز اوکراین و در واقع داستان زندگی الناز و من، صحبت‌های مختلفی در مورد جنایتی که تو 40 سال اخیر شده میشه، به گونه ای سعی میشه که در واقع جنایت پرواز اوکراین به جنایتهای دیگه وصل بشه. مثالی که بزنم، خب یه جا من یه سخنرانی داشتم، مثلا گفتم الناز جان بچه های خاوران بگو شما را، دست جمعی به خاک سپردن، ما را دست جمعی با آتش کشیدند. یا الناز جان به محمد جهانا را بگو خوب شد که نبودی ببینی، خوزستان غارت شده است. یه جوری سعی کردم به الناز در واقع بگم انگار یه نامه دارم واسه الناز میفرستم. و انتهای فیلمم حتی از سامی یه سری قربانیان جمهوری اسلامی در واقع اوورده بشه، کی کجا به چه صورت.
با شنیدن این گفتگو به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه می‌رسیم. تا هفته آینده روز و شب خوبی داشته باشید.